بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به این جمله در ای آیه شریفه لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، از جمله اقوالی که هست قول سید مرتضی است و ظاهرا از کتاب تنزیه الانبیاء مرحوم سید باشه، چون ایشون این کتابی دارند و روان تفسیر میکنن آیاتی که بعضی ها باش خواستن استشهاد کنن سلام علیکم، که مثلا انبیا ممکنه زن به ازشون صادر بشه، وقت ایشون این کتاب رو تعلیف کردن که نه جوابگوی او حرفا باشه. وقت درباره ای آیه شریفه ایشون اینجور فرمودن که کلمه ذنب خب مصدر است و مصدر صحیح است که اضافه بشه به فاعلش و اگر متعدی است مفعولش منصوب ذکر بشه و جایز هم هست اضافه بشه به مفعولش و فاعلش مثلا مرفوعا ذکر بشه. وقت در ای آیه که لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک، این ذنب را گفته است از قبیل اضافه مصدر است به مفعولش، که وقت فاعل این ذنب کیان؟ مشرکین است و این ذنب و گناه درباره کی واقع شده است؟ شخص نبی اکرم. وقت ذنبی که اونا، گناهی که اونا مرتکب شدند در رابطه با وجود پیغمبر اکرم، این به اصطلاح ناراحتی هایی که از اول به بعثت پیغمبر تا اون موقع برای حضرت ایجاد کرده بودند، اذیت کرده بودند، جنگ کرده بودند، مانع بودند از این که پیغمبر با مسلمان ها وارد مکه بشن، یه همچی دردی سرای ایجاد کرده بودن و خدا میخواد بفرماند که به واسطه این فتح که مثلا صلح حدیبیه باشد یا مثلا بنابراین که فتح مکه باشد، حالا مرحوم سید تقویت کردن که نه، مقصود همون صلح حدیبیه، به واسطه این صلح که فتح مبینی بود در کارای تو، خدا غفران کند و نسخ کند، که غفران به معنای آمرزش نیست، خدا مشتکین رو نیمی آمرزد توی قالایی که چاق کردن به قول خودمونو این همه درد سر ایجاد کردن، فرموده قفره به معنای ازاله و نسخه، یعنی ذنبی که نسبت به تو ایجاد کردند و ناراحتیایی که ایجاد کردند و مانع کارت شدن، خدا به واسطه این فتح همه اونا رو زایل کرد، یعنی به نتیجه جعب آماده شد که از به بعد دیگه میتونی مکه رو فتح کنی و چه و چه و چه. توجه کرد که این ذنبک یعنی از ذنب راجع و الیک، و اونم زنبای اول و آخرشون و همه، چه قبل از فتح مکه، چه قبل از مثلا هجرت و چه بعد از هجرت، اینایی که ایجاد کردن خداوند به واسطه این چیز، به واسطه این صلح حدیبیه زایل کرد و زمینه برای پیغمبر آماده شد. اینجوری مرحوم سید بیان کردن. علامه طباطبایی فرمود که این وضعی که سید بیان کردن تقریبا قریب المعنا میشد با آنچه که خود آیه طباطبایی فرمودن، که علامه طباطبایی فرمودن که مقصود ذنب، ذنب پیغمبر، توجه کنید منتهی ذنب و نه معنای گناه، از اول که پیغمبر مبعوث به رسالت شد، بین او و بین مشرکین به شکل‌های مختلفی اوضاعی پیش اومد که کم کم به جنگ کشید و از هم بکشند و اونا مانع بشند و اینا، این درگیری پیغمبر با اونا، البته درگیری تقصیر اونا بود، بلکه بالاخره یه اثر نامطلوبی در وجود اونا گذاشته بود که مانع بودند و غیر ذالک، وقت به واسطه ای فتح که صلح حدیبیه بشد اونا غفران شد و روپوش شد. این فرمایش مرحوم سیدم سید مرتضی قریب به او میشد، داشت ایشون زن را فاعلش را مشرکین گرفته و ناراحتی هایی که تو کار پیغمبر ایجاد کردن که نمیگذاشتن این فتح رو پوشش شد. ولی علامه طباطبایی زن یعنی به قول حالا یا بازتاب این درگیری هایی که بین پیغمبر و اونا ایجاد شده بود که اونا مثلا مانع بودن، دلخوری داشتن، نمیذاشتن، غیر ذالک، اینها به واسطه ای صلح رفع شد. حالا یه قسمت از دو کتاب ببینید، صفحه 278 از جلد 18 هم آخرا صفحه، و من ذالک یعنی از جمله این توجیهات ما ان علم الهدى رحمه الله، یعنی که از سید مرتضی است علم الهدى، ان الذنب مصدران، که ذنب مصدر است، و المصدر یجوز و اضافته الى الفاعل و المفعول معا، یعنی هم به فاعل جایز است اضافه بشه هم به مفعول، فیکون هنا مضافا الى المفعول، اینجا اضافه شده به مفعول، و المراد ما تقدم من ذنبهم الیک، که ذنبک یعنی ذنبهم الیک، فی من اهم ایاک من مکه و صدهم لک عن المسجد الحرام، و اینکه تو را صد شدن از مسجد الحرام، و یکون معنی المغفره علی هازا، و خدا مغفرت کرد، نه اینکه اونا رو آمرزیدشون دیگه میرن بهش مؤاخذ نیستن، نه، و یکون معنا المغفره علی هذا الازاله و النسخ لاحکام اعدائه من المشرکین، ازاله و نسخ مرء حکم دشمنان پیغمبر از مشرکین، ای یزیل الله تعالی ذالک عنک، اون احکام اونا در از تو زایل میکنه، و یستر و انکه تلکل وسمه، این لکه را که زن به اونا به دامن تو چسبونه، یعنی منقصتی که ایجاد کرده است اینو رفع میکنه، به ما یفته و لکه من مکه، به اون فتحی که از مکه نصیب تو میکنه، که وقتی فتح اینجا همون صلح حدیبیه است و به اصطلاح و اثرش میشه که مکه فتح میشه، فتدخلها فی ما بعد، داخل مکه خواهی شد در ما بعد، و هذا الوجه قریب المأخذ مما قدمناه من الوجه، این وجهی که سید مرتضی فرموده است قریب المأخذ است از اون چه که ما گفتیم، که بالاخره ایشون هم این زن را گناه، این گناهی که ما کلمه زن با اینجور معنا میکنیم نگرفته است، داشت ایشون زن به مشرکین نسبت به پیغمبر، ما زن به پیغمبر نسبت به مشرکین، ولا بعث به ایشون میگه وجهی که مرحوم سید فرمودن باکی بهش نیست، لولم یکن فیه بعض المخالفه لظاهر الآیه، تا اندازه‌ای با ظاهر آیه مخالفه، اگر اون رو نادیده بگیریم اشکال دیگری نداره، هم خلاف عصمت انبیا نمیشه، هم ارتباطش با انا فتحنا لک فتحا مبینا ارتباطش خوب میشه. خب از اینم گذشتیم. نکته ای که دیگر ایشون بیان میکنن این است که این سوره مبارک اولش میگه انا فتحنا لک، که خدا کار خودشو که میخواد بیان کنه به صورت متکلم بیان میکنه، انا لکه فتحم انا فتحنا لکه فتحن مبینا، ولی اینجا که میرسد لیغفر لکه الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر و یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما. ازی به بعدشو به طور متکلم نیست، نمیگه لنغفر لک و لنتم و لنهدیک، بلکه به طور مغایب میارد لیغفر لک الله. اینجا الله ذکر میکند و فعل مغایب، که خدا بیامرزد یا ستر کند و ما تقدم من ذنبک و ما تأخر و اتمام کند یتم و یهدیک. اینجور میشد التفات، که خب مکرر شنیدید در علم معانی بیان میگن یکی از فنون معانی به اصطلاح التفات است. معنای التفات این است که رول کلامو تغییر بده، مثلا اول به طور مغایب صحبت میکنیم، بعد ادامش که میخوایم بدهیم برگردونیم به طور مخاطبش کنیم، یا به طور متکلم صحبت میکنیم بعد ادامش که میخوایم بدهیم به طور مغایبش کنیم. اینا میشه التفات، رول کلامو عوض کردن. و البته نکته هایی داره، مثلا سوره حمد که همش راجع به خداست، ولی تا یه تیکش به طور مغایبه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، نمیگویم بسم اللهم الحمد لک، نمیدونم انت رب العالمین، انت الرحمن الرحیم، اینا رو نمیگویم، بلکه به طور مغایب به نام خدای بخشنده مهربان سپاس مر خداوندی راست که رب العالمین است، رحمان رحیم است، مثلا مالک روز جزاست، همه به طور مخاطبه. ولی تا اینجا که میرسیم میگویم ایاک نعبد، رول کلام عوض میشه، میشه مخاطب، خطاب میشه. این میشه التفات از غیبت به خطاب. گاهی به عکس التفات از غیبت است، از خطاب است به غیبت. اینجا التفات از متکلم است به مغایب. فعل خودش یکی فتح است، باقی دیگه شم که در این سوره از اول تا آخر گوش زد میکنه، این توجهی که خدا به مؤمنین که از جمله پیغمبر فرمود که مثلا نعمت اسلام رو برشون تمام کرد، زمینه پیشرفت رو فراهم کرد، مثلا جور کرد که از این به بعد تونستن مسلمین مکه رو فتح کنن و دنبال فتح مکه اسلام رو بتونن پیش ببرن و تقریبا دنیایش کنن، به اطراف مثلا صادرش کنند، اینا رو میخواد بیان کنه. وقت اینجاها رو میگه لیغفر لک الله و یتم نعمت علیک و یهدیک، اینجورا میخواد بیان کنه. ایشون میخواد بفرمان که اینجا چون انعام عمومیه و به اصطلاح میخواد عموما مثلا بیان کنه، کلمه الله را انتخاب میکنه. و تو کلمه الله هم یه نکته هست و اون است که این یه تعریضی به مشرکین میشه که اونا میمدن حوادث را به بت ها و اینطور چیزا اسناد میدادن. این اقتضا دارد که نه مثل که بخوایم لجبازی کرده باشیم رو حرفشون، اونا نه که به بت ها، ما گفتیم حتما الله، توجه کرد که الله میخواد این کار را بکنه، یعنی بوتا اینا چی کارم که اینا دخالت کنن. این کنه هم میخواییم تطریح به اسم شده باشه، مخصوصا رو کلمه الله که یعنی همون ذات واجب الوجودی که مبدع عالمه و اونا هم کم و بیش یه همچه ذات قبول داشتم، منتاش کارا میگفتم محوله به بوتا هست. ما میخواییم بگویم نه، همون شخصه، حالا شخص هم تعبیرش از موسیقی، همون موجودی که مسما به لفظ الله است اوی کارو میکنه. یه همچین نکته ایشو میخوان بیان کنم. درست فرمان که و فی قوله لیغفر لک الله الى آخر، بعد قوله انا فتحنا لک، در این کلام التفات من التکلم الى الغیبه، التفات واقع شده که هم که گفتم رول کلامو عوض کردن، و لعل و اینجا التفات از متکلم است به مغایب، و لعل الوجه فی، شاید وجه و نکته در این التفات این است که ان محصل از سوره، یعنی اون چه که محصل این سوره است، امتنانه تعالی علی النبی صلی الله علیه و آله و المؤمنین، بیان نعمت خداست بر پیغمبر و بر مؤمنین. کدوم نعمت؟ به ما رزق من الفت، یا به ما رزق من الفت، به آنچه که خدا نصیب کرد از فت، و انزال سکینه، نازل کردن سکینه و نصر، و سایر ما وعدهم فیها، سایر آنچه که خدا در این سوره وعده داده است به همه. تناسب ان یکون سیاق الجاری فی السوره سیاق الغیبه، یعنی رولم واس عوض کرد از تکلم به مغایب، و مغایب هم که بخوایم اسم ظاهر را ذکر کنیم، این خوب توجه کنیم که به مغایب یعنی به طور خطاب صحبت شفاهی یا تکلمی نیست، برای اینکه این وسیله بشه که اسم صریح را ذکر کنیم و اونم کلمه الله را ذکر کنیم، که خوب بالاخره اونی که کار به دست اونست اونو به رخ کشیده باشیم. توجه که میکنیم اجالت هم فرماد که او برا عظمتش، نه برا عظمتش ما فرد کردیم که اینو ما نکتش رو گفتیم، ولی تا اینجاش که گفتیم میخواییم این نکته، اگر نابگویم ولو او شخصو، اما بالاخره تصریح به این که اونی که مشرکین میگن نه نیست، کلمه الله است، یعنی همون ذاته، این برای این نکته میباس مغایبش کنیم و تو مغایبم اسم الله رو ذکر کنیم، که اونا زیر بار نیم رفتن که حوادث رو بی واسطه به او اسناد بدن، برای این نکته شد. حالا یه قضیشون خواستن پل به دل نمیچست بود، اما ایشون منظور فناسب ان یکون سیاق الجاری فی السوره، مناسب شد که سیاقی که جاری است در سوره سیاق الغیبه، و یذکر تعالی فیها باسمه، به اسمه خدای متعال به اسم خودش ذکر بشه، و ینسب الیه نصر، به ما نسبت داده بشه به اون نصر، به ما یعبده نبیه و المؤمنون وحده، او به اعتبار اون که عبادت میکند او را خدا و مؤمنون او را وحده، قبال مالا یعبده المشرکون، در قبال اون چرا که مشرکین عبادت میکنند، و انما یعبدون آلهتن من دونه، آلهه غیر خدا عبادت میکنند، طمعن فی نصرهم، اسبابی که طمع در نصر اونها، و حالی که لا ینصرونه هم. و اما اول آیه که سیاق متکلم مع الغیره، اونو چرا اونجا اینجور گفت؟ فرماد و اما سیاق تکلم مع الغیر، سیاق متکلم مع الغیر که انا المشعر بالعظمه فی الآیه الاولا، که مشعر به عظمت است در آیه اول، فل مناسبتهی ذکر الفتح فیها، مناسبت با ذکر فتح ایجور برای اون مناسبت هست، و یدر الکلامو فی قولهی تعالی الاتی، همین کلام جا همین بعد جاری میشه در آیه که بعدن میاد، یا ایها النبی انا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و خلاصه بس شاهدم و مبشرم و نذیرا و داعیاً الی الله باذنه و سراجم منیرا، اونجام که به نای متکلم مع الغیر آورده است برای همین مطلب است. خب و قوله و یتم نعمته علیک. دو سه جمله هست، یکی و یتم نعمته علیک، یکی هم و یهدیک صراطا مستقیما، یکی هم و ینصرک الله نصرا عزیزا، که سه چیزو میشمار از خداوند، که یعنی خلاصه دنبال لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، سه چیز دیگه که یتم نعمته علیک، که خدا خواسته در اثر ایفاد نعمتش رو بر تو تمام کنه. و یهدیک صراطا مستقیما، یه راه راستی رو هم دم پا تو بگذاره، تو رو به او راه هدایت کنه و یه نصرت عزیزی هم بید بده. این کارا خدا خواسته بکنه دنبال این فتحی که عایدت کرد. حالا اینا یعنی چی؟ این از قبیل ذکر خاص بعد از عامه. یا حالا به قول ایشون سوالش اینه، همقدر که گفت یتم نعمته علیک شامل همه اینا میشه، وقت چرا دنبالش هی یکی یکی اینا رو قطار میکنه؟ سوال ایشون اینه. همجوری وقت جوابی که عرض میکنیم، یه فن نیست در معانی بیان، میگن ذکر خاص بعد العام، یه قبیل ذکر خاص بعد العامه، یه خودش نکته هایی داره. یه نکتهش این است که میخواد این خاص و مخصوصا مورد عنایت قرار ده، که بین همه اینا یکی مشخص است، اینا میخواد توجه به خصوص داده باشد به این طور چیزا. الله حال یه قبیل ذکر خاص بعد الامه، ولی وقتی فرمود یتم نعمته علیک، اینا همه نعمت های الهی است، ولی دنبالش که یکی از نعمت های خیلی شاخص هدایت صراط مستقیم و یکی هم نصر عزیز. حالا اینا مقصود چی چیه؟ مفسرین اینجوری گفتن که یتم نعمتها علیک، معناش این است که تو دنیا نعمتشو بر تو تمام کنه، این است که تو رو غلبه بده بر دین، بر دشمنانت، و امر تو علو پیدا کنه و دینت تمکین بشه در ارض، یعنی به اصطلاح پیاده بشه و جا واکنه برای خودش، و در آخرت هم نعمتشو بر تو تمام کنه به اینکه درجاتت رو بالا ببرد. و بعضی گفتن که نه، نعمتشو تمام کنه بر تو به اینکه بعد از این صلح حدیبیه فتح قلعه های خیبر پیش میاد و فتح مکه و طائف و اینا، ایو تم نعمته علیک و ایجوری معنا کردن. و یهدیک صراطا مستقیما، تو رو صراط مستقیم به صراط مستقیم هدایت کنه. اینم دو جور گفتن، یکی که یثبتک علی صراط یؤدی بسالکهی الی الجنه، که تو با اینکه آخه پیغمبر رو که خدا به صراط مستقیم هدایت کرده بود، حالا می فرماد که و یهدیک صراطا مستقیما، این که انه یعنی بر اون هدایتی که اول نصیبت شده تو رو بر او هدایت ثابت بدارد. لطف فرماد که کمون که در اهدن صراط المستقیم هم بعضی ها اینجور گفتن، خب ما رو که خدا به وسیله پیغمبر راه و نشونمون داده است، و هم میگویم که اهدن الصراط المستقیم ای یعنی چه؟ گفتن یعنی ای ثبتنا علی الصراط المستقیم، کنهو هدایت مثل نور میموند، این نور از اولی که از منبع نورانی یه نور میفتد یه جا، یه همینطور دائما اون نور مدد بهش میرسه، ولی اگه مدد نرسه قطع میشه. ما مثلا از آفتاب که به یه جای میتابد تا ظهر خیال میکنیم که همه اول آفتاب مثل یه رنگی بود که به این دیوار مالیدن و این رنگ رو تا پاک نکرده هست، ما اینجور خیال میکنیم، نه اینجور نیست، یعنی واهمه ما اینجور به نظرمون میاره، اینجور نیست، هی دائما از اون منبع نورانی که از خورشید باشد هی مدد میرسه. پس لحظه دوم و لحظه سوم و چهارم و پنجم هی نور افشانیه، ولی میونش قطع که نمیشه، قطع که نمیشه، ما خیال میکنیم همون نور اولیت باقی مونده. نعمت هدایت و نعمت وجودم اونم از همه قبیله است، این همیشه به مدد الهی است که باقیه و ما منتظر خیال میکنیم یه وجود و اول به من دادن و او همه هست. نه، در بقایش هم نیاز به او هست. همون حرفی که در فلسفه میگن، میگن معلول و ممکن همچنانی که در اول وجودش احتیاج به علت داره، در بقایش هم احتیاج به علت داره داره. حالا این حرفا رو نگفتن تو تفسیر، اما در حقیقت مایش اونه. و هدایتی که خدا اول به انسان شامل حال انسان میکنه، هی میباس عنایت الهی باشه تا این هدایت باشه، نظیر سایر امور وجودی. وقت اهدن الصراط المستقیم یعنی هی هدایتمون کن، هی هدایتمون کن، یعنی او هدایت اولی رو هی مدد برسونه. اینا اگه تو مدد نرسونی منقطع میشه. توجه کرد اینجوم یهدیک الصراط المستقیما یعنی یثبتک علی الصراط المستقیم، ثابت بدارد. بعضی هم گفتن که نه، یهدیک الصراط المستقیما یعنی طرز کار را، که در این مثلا احکامی که موظفی به مردم ابلاغ کنی، در حدود الهی که موظفی جاری کنی، چه جور وارد عمل بشی؟ گفتن یهدیه کسرات هم مستقیما معناش این است. و راجب و ینصرک الله نصرن عزیزا هم بعضی گفتن که یعنی یک جور یاری خدا شامل حال تو بکند که هیچ جبار عنیدی و هیچ گردن کلفتی دیگه نتونه تو رو مغلوب کند. خدا همچی وعده ای میده، این نصر عزیز یعنی ای، و از قضا همین کارم کرد. بعضی هم گفتن نصر عزیز، عزیز یعنی نادر الوجود، یعنی یک جور یاری که تو عالم هستی چنین یاوری کمیابه. ای جور ای دو جمله رو معنا کردن. حالا تا خود ایش بله؟ زاده هم هدا، همون زاده هم هدا را آیا معناش ادامه زیاد شدن و قصی هدایت دیگری؟ این ممکن است. حالا اونم از قضا درباره صحبت داریم. حالا این از کتاب توجه کنیم. و قوله و یتم نعمته علیک قیله ایتمها علیک فی دنیا، گفته شده که نعمتش را بر تو در دنیا تمام کند، به اظهار که علا عدوک، به پیروز کردن تو بر دشمنت، و اعلاء امرک، و این امر تو عالی باشد و پیش برد، و تمکین دینک، و دین تو رو زمین مکانت بدد، و فی الاخرته به رفع درجتک، و در آخرت تمام کنه نعمتش رو بر تو، به اینکه درجات دو بالا بره. و قیل ایتمها علیک به فتح خیبر و مکه و طائف، که نعمت دو بر تو تمام کند، یعنی تا حالا این فتح ها به اتمام نرسیده، بعدن تمام بشه به فتح خیبر و مکه و طائف. و قوله و یهدیک صراطا مستقیما ای یعنی که قیله گفته شده است، ای و یثبتک علی صراط یؤدی بسالکهی الی الجنه، که تو را هدایت کنه. خب خدا که پیغمبرش هدایت کرده و پیش وقت پیغمبر در ضلالت که نبوده، پس این که یهدیک صراطا مستقیما یعنی یثبتک علی صراط یؤدی بسالکهی الی الجنه، که هدایت بعد الهدایه همو ثابت نگرداشتنه. اینجا بود که بنده بیان کردم که همو هدایت اولی ادامش هم هی باید مدد برسه. و قیله ای و یهدیک الی صراط المستقیم الی صراط مستقیم صراط فی تبلیغ الاحکام و اجراء الحدود، یعنی راه کار یادت بده، راه این کار که تو که میخوای احکامو جاری کنی، حدود الهی رو جاری کنی، طرز وارد شدن چیه. حالا سروسته نظیر این که خدا به پیغمبر فرمود که انذر عشیرتک الاقربین، مثلا اول چون میده دو وقت اینجور یهدی که صراط مستقیم، یعنی یه راه مستقیم دم پاد بگذارد که این هدف رو بتونی تأمین کنی که اجراء احکام و به صلاح اجراء حدود بشه. و قوله و ینصرک الله نصرا عزیزا، این جمله قیله گفته شده است، ان نصر العزیز هو ما یمتنع بهی من کل جبار عنیدن و آتن مریدن، اون نصری است که به واسطه او پیغمبر بتونه ما امتناع کنه به واسطه او از هر جبار عنید که ستمگر دشمن و آتی، آتی یعنی گردن کلفته، مرید، مریدم به معنی گردن کلفته. این نصر عزیز معناش اینه، یک جور نصرتی که دیگه هیچ ستمگری نسبت به پیغمبر نتونه ایجاد اختلالی بکنه. وقد فعل به نبیه صلی الله علیه و آله ذلک، و خدا راضی به پیغمبر این وعده را عمل کرد، از جعل دینه و اعز الادیان، زیرا که قرار داد دین پیغمبر را غالب ترین دین ها و سلطانه و اعظم از سلطان، سلطه پیغمبرم اعظم سلطه ها قرار داد. و قیل المراد به نصر العزیز، مراد هون ما هون نادر ال... که این عزیز به معنا نادر و کمیاب، نادر الوجود که قلیل، اسم قلیل النظیر، بله قلیل النظیر او عظیمه، که مثل یا کم دارد یا اصل نداره. و نصره تعالی لنبیه کذالک، نصرت خداوند نسبت پیغمبر اینجور است که نادر الوجود است، کما یظهر به قیاس حاله فی اول بعثته الی حاله فی آخر ایام دعوته، که در مدت 20 سال مثلا پیغمبر اینجور سریعا پیش رفت و چنین نصری در عالم کمیابه. این نظر دیگران، ولی علامه میخوان بفرمان که تدبر در آیات یه مطلب دیگر را میفهمونه، که حالا این رو میذاریم برای درس بعدی انشاءالله.